لا هو في أعلى اللي هو
الشريف
من قرة العيون.
شهید شدن پس بله من تو ذهنم تروره
آره. ماشینش رو چیز کرد؟
بله تصادف بوده یه چیز اینطور
آره.
آره همین منم تو ذهنم همین اجمالا تصادف بود آره. بعد خدمتون عرضم مثلا قرة العیونی دارد آمیز مهدی حائل آمیز مهدی نراقی ملا مهدی رحمت الله تعالی یا مثلا توی تحقیقات بحثای علیت و بسیط الحقیقه مرحوم ملا علی نوری یه رساله ای داره به نام رساله بسیط الحقیقه اینا رو مرحوم آقای آشتیانی علی الله مقامه توی منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران چهار جلدی چاپ کرده بله و خیلی با این منتخبات مشهور بودن و مأنوس بودن بله یه تفسیر موضوعی خیلی خوب از عبارات های آخوند ملا صدرا تو مباحثی مثل عالم مثال و مثل بسیط الحقیقه و اینا تو همون مجلدات فکر کنم جلد دوشه جمع کرده خلاصه تکنگاری من تو علوم عقلی قائل به کثرت مطالعه ام تو دوران اوائل دلیلش هم اینه که مفهوم سازی باید اتفاق بیفته تو امور مادی میگن آقا اینه دیگه نهایتاً عکسشون به ما نشون میدن نهایتاً فیلمشون نشون میدن نهایتاً میذارن زیر میکروسکوپ و تلسکوپ و ماکروسکوپ و بالاخره یه چیزی در میاد ازش اما توی امور عقلی من مفاهیم متافیزیکی و مجرد ما تصور نداریم الا از طریق الفاظ خواجه نه خواجه نصیر میگه الانتقالات ذهنیه قد تکون به الفاظ ذهنیه با الفاظ کار میکنی بعد این الفاظ معمولا تکبودی نشون میده باید حجم زیادی از الفاظ ما داشته باشیم تا از لا رو نشون بده اونم از کسانی که به صدد مفهوم سازی هم. مثلا هستی از منظر صدر المتعلهین مرحوم آقای آشتیانی یا قواعد کلی فلسفی آقای دینانی اونم کتاب خیلی خوبیه یه فرهنگ علوم عقلی آسه جعفر سجادی داره اونم تا حدودی کتاب خوبیه آره رفتم تو کتاب ها یادم داره میاد همیتون آره. یه وجود رابط داره آقای دینانی رساله خیلی خوبیه وجود رابط یه شهر حکمت متعالیه جلد 4 جلد 6 اسفار 4 جلدی از آیت الله جوادی است مال صوت های دهه سال مثلا 63-64 شد من تو صوت ها رو کامل گوش دادم لیکن بعد کتابش هم دیدم تا چاپ هم دیگه نمیشه اونم چیز خوبیه خیلی چیز خوب تو مباحث نفس و اینا خب دیگه علامه حسنزاده رضوان الله علیه دیگه ید طولا دارن و مثلا صرح العیون ایشون رساله مثال ایشون اینا خب خیلی خوب بخونیم آقا اگر صلاح
باشه
جانم
من
دیگه حالا یه چیزایی بود که من گاهی مثلا تورخ کرده بودم و اینا یادم بود بخونیم جانم بفرمایید خواهد یه بسم الله بگم شروع کنیم بعد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد بله بله بفرمایید یادم نیستن چی بود فقط
فرابی بود که بعضی از آقایون میفرمایند که منظور از خورد فقیقه بعد از زن بزن بیرفتن قواهد و اینها فقیق حضور میکنه به رفت ذهنی خودش را عکس کردم
بعضی از اساتید مرموهای تبریزی
قائل بود. آقای وحید هم یکی از اساتید ما مرسوم کردن از خیلی مطمئن
نبود. بله آقای تبریزی معروفه به این آخه هستن. اشتهار داره به این. بله. لذا هم خیلی ها مثلا حواشی مرحوم شهیدی رو بر مکاسب فای تبریزی و خاطر همین تیکه ترجیح میدن. خیلی از این اساتید قدیمی خاطر همین نکته. عرض کنم خدمت شما یکی از مظلومترین مباحث در نظام و اصول همین عرف و عقل و عقلاه اینا باید اول معلوم بشه برای چی داریم ازش استفاده این مهم عرض کنم خدمت شما یه چیزی را مرحوم فاضل تونی داشتن که مرحوم شیخ هم از او گرفتن، فاضل تونی قبل از شیخ مشهدی، بعد هم مرحوم شیخ گرفتن و بعد هم میشه رگه های همین مطلب رو در آثار مرحوم حاج عارضای همدانی صاحب مصباح رضوان الله تعالی علیه دید. با یه روتوشی تو سیستم میرزای شیرازی دست خورده ها، اما اونجا هم هست و تو مطالبی که آمیز محمد تقی شیرازی، شیرازی ثانی مدقق داره هم میشه این مطلب رو اونجا سرکلشه پیدا کرد. و میشه مرمای بروجردی و اینا هم هست و اونها با ادبیات اصولی نیست اون مطلب. حالا چجور اداش کنیم خودش یه معضلیه، یعنی با یه جوری بگیمش که با مقارناتش نظریه های مقارن قاطی نشه خودش. بذار شاید بهترین کار همین تعریف به مثال باشه، به مثال های محقق فقهی، نه مثال های فرضی، که اونها میان دیدن استظهار رو از شارع اخذ میکنن در جاهایی که شارع خودش در مورد مفهوم یابی و مفهوم شناسی کار کرده. یعنی دوباره اینو داره همون تفسیر بیانیه نون میخوریم ها، یعنی تو همون وادی داریم. با جمع اینجور موارد ما میتونیم این سبک استظهار رو مشخص کنیم. بعد اون موقع اصلا معلوم نیست همه ی ابواب یک شکل باشه. حتی این مطلب به این سبکی گفتم، حتی ریشه اصل تفکیک بین امضا و اختراع رو هم از همین جا ما میتونیم از تو دل فقه در بیاریم. یعنی نحوه مواجهه شارع مقدس با چه عناوین ابواب، چه تهدیداتی که انجام دادن و مشابه است. درست فرمودید. مثلا یه مثال بزنم که حالا این دیگه بس باشه، همین در حد یه نمونه. یه مثالش که قبلا زدم براتون، شب کنم تو این کلاس گفتم، حالا جای دیگه هم خود شما گفتم. امام خیلی به این از کلید واژه های تفکری امامه. امام میگه شارع گفت که رنگ خون مونده، خود خون نمونده، پس پاکه. این یکی از امثله اون. یا مثلا میبینید مثلا مرمای بروجردی رضوان الله علیه، یا مثلا حتی آغازی ها علارغم که اصولش خیلی زمخته تو فقه، از این رگه های این مدلی شیخ داره. مثلا میگهد که درسته که در روایات بحث قواطع السفر مسئله وطن، نگیم وطن، استیطان، ما حد الاستیطان، این تعابیر در روایات اومده، پس نمیگیم هیچ نداریم تو ادله، اما وقتی جمع بین ادله میکنیم ببینیم آنچه که موضوع حکم قرار داده شده از ضرب و فل ارزه، موضوع حکم قتل، موضوع حکم شکست شدن صلات قصر که از قواطع شده از ضرب و فل ارزه، با تفسیری که خود شارع در روایات گفته. لذا اصلا عنوان متوتن موضوع ادله نیست. درسته در ادله مورد سوال قرار گرفته شده، ما حد الاستیطان، مثلا صحیحه مثلا محمد ابن اسماعیل ابن بزیع مثلا رضوان الله علیه، لكن موضوع دلیل نیست. وقتی موضوع دلیل وطن نیست، من چی کار دارم که الان احراز کنم آقای صمدی مثلا 4 سال قوم، 2 سال قوم، 5 سال قوم، هل هو متوتنون ام لا؟ بحث کنیم. اینا میگن که اونی که موضوع حکمه اینه که هل انت زاربو فل ارز ام لا، هل انت مسافرو، به تفسیر شرعیش خود عنوان مسافر تو روایت اینطور نیومده، ام لا. بعد وقتی شارع، حالا اصلا کارم نداریم که شارع داره طبق العنوان العرفی على الفرد او اخترع معنا جدیدا شرعیا حادثا ثم این درجه الفرد تحته، بگیم مثلا کاری نداریم به اینا، مهم اینه که ما موضوع پیدا کنیم. موضوع پیدا کردیم، بعد وقتی اینطوری شد شما الان ببینیم شارع برای ضرب فی الارض یه محدوده ای رو گفته، بقیهش رو احاله به عرف کرده. عرف هم الان کسی که مثلا 2 سال الان 3 سال یه جایی ساکنه، آقا نیرو انتظامی داره کار میکنه، این هر 2-3 سال یه بار اعزامش میکنن یه شهری. الان اینطوری مثلا بعضی از قسمت‌های مثلا نیروهای انتظامی و امنیتی اینطوریه، یه اصلا خونه نداره، هر 3-4 سال یه شهره. اما دیگه این 3-4 سال کام مثل بچه آدم نشسته سر زمین داره زندگیش رو میکنه تو این شهر. یعنی عرفاً به این نمیگن که تو مسافری، یعنی ضارب فی الارض، مثلا اصلا نمازش کامل. این اتفاق شبیه این تو ابواب مختلفی از عبادات و معاملات وجود داره. اینا میگن کأنه اون تحدید عرف رو انتزاعی نگاه نمی کنن، همونو از شارع لم و نفس کار رو میگیرن. این یه کاری که از شیخ خودم بود. شاید این مطلب شما بتونه مطلب من رو منعکس کنه، اما این عنوان مرسومه، چیزای دیگه هم ازش فهمیده میشه گاهی. گفتم با مثال باید بگیم که یکم بیشتر مثل همون
میگه. عرض
کردم فرقش
با این چی شد؟ جانم یه فضا همون فضایی که عرض کردم پوزید داریم، فضایی من تبریزی با اون فضایی باید شیخ پوزید
داریم. عنواناش یکیه، معنونش دوتاه. اون کاری که آیه تبریزی میکنه وقتی میریم تو امثله فقهی، واقعا یه چیزایی رو به عنوان عرف فقیه گاهی ما توضیح میدیم که عقل عرف با 3 درجه ارتقا هم بهش نمیرسیم. بله میتونیم، برای همین گفتم من نمیدونم با چه عنوانی بگمش که مشکل، بذار با مثال بگم برای این. یعنی مثلا شما همین مثالی که من زدم، شما ببینید میتونید آیه تبریزی چی میگه توش، یا امثال این امثله، بعد میتونیم بیشتر چیز. جانم سه تا قرینه داریم، قرینه استثنا
بود.
بله
ازمانی
بر نخواست قرینه بر عموم افرادی بیاره، نخواست بر عموم افرادی بیاره، خواست برا حکم طبیعت بیاره. گفت اگر لام استقراقم باشه با انضمام این 3 قرینه مختار ما میشه. مختار ما که بحث افراد نبود، مختار ما بحث طبیعت بود. ما میخواستیم لام الجنس رو بگیم. جانم چرا؟ وقتی یه حکمی مال طبیعت باشه لایختست و به زمانه دون زمانه
باشه. یه فرد هم داشته باشه
اشکال نداره، اصلا میگم بحث فرد نداریم. ما
طبیعت هم نباشه،
نه نه یه لحظه ما فهماشتون فهمیدم فکر کنم، یه دقیقه عرضم رو دقت کنید، فکر کنم فهمیدم. الان شما دارید هی میکشونیدش به تکثر افرادی که بگید افراد باب وضو یا افراد کل فقه. نه نه اینو ول کنید، از این فضا بیایید بیرون. این حکم مال طبیعت است یا مال نیست؟ مال طبیعت نیست. اگر مال طبیعت باشه در نه اینکه جو الان مولا در مقام بیان حکم افراده، مولا در مقام بیان خواص طبیعت. دو تا مقام بیانه، اما ممکنه اگر ما مثل اینکه مثلا ما میگیم که آقا تعریف کن انسان رو، میگیم حیوان ناطق، در مقام تحدید و طبیعه. وقتی در مقام تحدید و طبیعه حیوان ناطق میشه، خود به خود چون ذاتی جزء ذاتیات یا اعراض لازمه این طبیعته، خود به خود در همه افراد هم پیدا میشه. اما این غیر از اینه که بگیم ان المتکلمه بسدد بیان حکم افراد، ما اینجا به صدد بیان خواص طبیعتیم الان. بعد اگر به صدد بیان خواص طبیعت باشه به تبع رو همه افرادم بیاد، پس حتی اگر لام رو استقراق هم بگیرید به قریب این سه قرینه میفهمیم چون داره حکم و برا طبیعت میگه داره برا همه افراد میاره. بعد خاصیت طبیعت، خاصیت طبیعت عدم تفاوت در ازمان مختلف است و الا باید انقلاب در طبیعت پیش بیاد. پس ما داریم با نظر به حیث طبیعتش میگیم، نه با نظر به حیث افرادش که بعد افراد در عمود زمان با افراد خارجی متفاوت بشه. فکر میکنم اینطوری درست در بخونیم روایت رو. اگر جانم چیه؟
لا فکرم زیدن ابدا.
بله اینم درست، اشکال نداره. اشکال نداره قطعا قطعا، اما تعدل دال و مدلولش آفرین. ابدا خودش دلالتی داره، قید زمانه، لکن بستگی داره تو چه جمله‌ای در کنار چه دوالی قرار بگیره. آفرین، الان در کنار جزئی حقیقی قرار گرفته، اونجا در کنار طبیعت به علاوه لام الاستقراق قرار گرفته، جای دیگه در مقابل خود لام ال در کنار لام الجنس قرار میگیره. دوالش باید فرق میکنن دیگه. راست میگید، لذا هم شعر گفتم، گفتید دلیل، گفتم نه بگید قرینه، مجموع این سه قرینه، یعنی مجموع این سه تا دال در کنار این جمله که یه سری دوال ازش فهمیدیم. حالا مجموعش چی میفهمی؟ استظهار کن. البته آخرش استظهار وجدانی، یعنی میخوایم دعوا کنیم، بگیم مجموع این قرائن رو بذار کنار هم، حالا استظهار کن، هرچه استظهار که قبول. خب بریم آقا جلوتر اگر صلاح میدونیم، روایت رو بخونیم، توضیح بدیم خود روایت رو، بعد بریم سراغ فقرات مورد تمسک. بسم الله الرحمن الرحیم. بمنها صحیحتون اخرى لزراره مزمره ایزن، بحث ازمارشو کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. صحیح همه از سنتش همه هم قبول دارم. قال قلت له ان للامام علیه الصلاة والسلام. آقا عنایت کنید عبارت رو، یکم نکته داریم عبارت سخت. اصحاب صوبی دم رعاف، دم رعاف خون لخته ای که ابینی میاد و میگن دم رعاف، به صرف خون بینی نمیگن دم رعاف، خون لخته ای که بینی میاد تو عربی، ما پیش عرب خودمون هم همین الان این هست. او غیر دم رعاف، یه چیز نجسی، او شیئون من المنی، دعوا سر عین نجسه، اما داره مثال عرفی میزن، خون مثلا خون بینی چکید مثلا لباس، میخواد اینو بگی. خب فعلم تو اثره الا ان اصیب له الماء، فهمیدم کجا افتاد، دیدمش که بعداً بشورمش. دوستان تو بعضی از نسخ داره فعصب، تو بعضی از نسخ نداره، اصلا این نیامده. نیامده باشه خب بهتره، اومده باشه هم با فقره سؤال بعد توضیحش میدیم. حالا شما با ندیدن ای بخونید تا من اول یه بار بدون ای بریم تا بعدا. پس آقا من دعوا الان تمام الموضوعش چیه؟ علمه. علم تو اثرم، میدونم، میخوام بشورمش. فحضرت الصلاه، رفتم نماز شروع کردم. و نسیت ان بسوبی شیئا، یادم رفت که لباسم نجس شد. و صلیت ثم انی ذکرت بعد از ذلک. این علم به نجاست داره، نسیانی عارض شده، بعدنم دوباره نسیان ابن رفته، ذکر حاصل شده، فهمیده هیچ اتفاقی نیفتاد. خوب حکمش هم معلومه، قال علیه الصلاه و السلام تعید الصلاه و تغسل. ای واضحه. خب ببین دوستان، حالا نگاه کن این عصب تو رو که اینجا گفتم، اگه این باشه عصب تو یعنی رفتم شستمش. خب بابا به ادامش میگه فحذر تو صلات نسیتو، لذا این اشبهه که این نباشه. اگر عصب تو به معنای چی باشه؟ شستمش. حالا لذا بهتره که نباشه. حالا اگه بود میشه توجیهش کرد که به معنای شستمش نشه، به قرینه فقره‌ای که الان میخوام بخونم میشه توجیهش کرد، یه توضیحی براش گفت. قال گفتیم تو عید الصلاه. قلت فئن لم اكن رأیت موضعه، اونجا گفت علم تو اثره الا ان اصیب له الماء، اینجا میگه نه ببین علمو نگه داشته است. و علم تو انه قد اصابه، میدونم خون رو لباسم چکید اما نمیدونم کجاست. باز علم از بین نرفته، بالا تعین محض بود، وضوح محض بود، هم علم داشتم چکید، هم جاشو میدونم. پایین علم دارم اما جاشو نمیدونم. یه ذره علم ما داره مخلوط به ایهام و ابهام میشه یه ذره. فطلبته ولم اقدر عليه، گشتم پیداش نکردم، میگم مثلا عجله داشته، یه نگاهی کردم پیدا نکردم. فلما صليت وجدته، وقتی نماز خوندم پیداش کردم. قال تقصیر اوتایت، خب آقا درسته که تو گشتی و پیدا نکردی، ما به تفاوت با فقره قبل میشه عدم و رؤیت الموضع، فحص و عدم وجدان، اما ما به اشتراک این دو فقره چیه؟ علم تو هنوز علم داره. پس تمام الموضوع للحکم بینه، الان با مقایسه این دو فقره میفهمیم تمام الموضوع للحکم به قسل و اعاده مسئله علمه. سر تعلیل چی بود دیروز داشتیم یه صحبتی میگردیم؟ آیا روز شما بودید؟ تعلیل فعنه داشتم دیروز میگفتم، سر تعلیل سوالی پرسیده شد، گفتم خیلی وقتا یا آقای صمد یا دیگر دوستان یادم نیست، گفتم که بعضی اوقات ما زیادم از در فقه بدون این که ادات تعلیلی داشته باشیم، اما وقتی مناسبت سوال و جواب یا تعدادی از سوال و جواب ها رو میبینیم، اما مجموعش تنقیه منات یاد میگیریم و استفاده میکنیم و حب و توسعه میدیم. یه نکته اینو دیروز تو ضمن جوابا داشتم اینطوری میگفتم، گفتم وقتی این وجود داره، حالا در یه روایتی علاوه بر این یه تعلیلی میاد، باید اون تعلیل فائده زائده داشته باشه، نه در حد همین تنقیح مناطی باشه که ما از مناسبت سوال و جواب یا از تکرر الاسئله میتونیم به دست بیاریم. تعلیم اگه چی اضافه بده؟ لذا تو روایت پیش گفتم این لذا بردمش، گفتم به همین دلیل شیخ گفته تعلیل رو میبریم تو صغرا کبرا و ادامه ادامه یه بس بکنم با خود شما بودی که اینکه گفته میکردیم. میخواستم اینو بگم. الان ببینید، من الان از مقایسه بین السؤالین والجوابین بدون اینکه در روایت ادات تعلیلی اومده باشه، اما مناسبت حکم و موضوع به ما داره میده که تمام الموضوع الحکم الغسل والاعاده مسئله علم. این شاهد بر حرف دیروزم، میخواستم نمونه شو نشون بدم جان دل. نه نگفت شستم، گفت علم تو اثر الا اثر تو رو نگفتم هنوز، گفتم اثر تو رو ولش کن فعلا، گفتم ولش کن، چون اگه اثر تو به معنای شستشو باشه، بقیه روایت بقیه ادامه همون سوال رد میکنه این معنا رو، میگه حضرت تو صلا نسی تو ان به سو بیشه ای نشستمش. لذا اگه بخواد این معنا باشه نه، پس مگه توجیهش کنی؟ عمده هم نیوردنه ها، یعنی الان شما مؤاخذ حدیثی نگاه کنی نسب تو رو ذکر جانم میشه توجیهش، گفتم به قینه پایینی میتونیم توجیهش کنیم. نه لا 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 عرض میکنم، گفتم توجیهه. ببین میگفت که بله آیت الله سبحانه حفظه الله نقل میکرد از امام که امام میفهمد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری سر درس مخصوصا کتاب الصلات میخوندن پیششون ظاهرا، گاهی روایت‌ها رو یه توجیهات بارد بعیدی میکرد، بعد میگفت مثلا یه کسی دست میبرد والا آقا اجازه این خلاف ظاهره این توجیه، بعد میگفت که مرحوم عاشق عبدالکریم این مثال رو میزدن، یعنی نقل ایشون از امام که امام سر دست عاشق عبدالکریم میکرد، گفتن عاشق عبدالکریم میفهمودن که یه کسی از پشت بوم افتاد، یه کسی داد زد، گفت چی شد؟ گفتن دستش شکست، گفت الحمدلله. یه کسی دیگه ای که پشت دیوار گفت چقدر آدم بدیه، خب چرا میگی الحمدلله دستش شکست؟ گفت من میگم الحمدلله که نمرد. بعد گفت من عاشق دیگه میگفت بابا این روایته یا مثلا این فقره تو روایت یا همین بحثای فقه الحدیثی خلاف، من باید بخاطر این کل روایت بذارم کنار، من دارم روایت زنده نگه میدارم، تو میگی چرا دستش شکوندی پاش شکوندی؟ آره همیشه تو اینجور موارد این قصه ها این مکرر گفته میشه.
جانم
حالا دیگه بالاخره بله، فرق همون اصول کلام محور و اصول فقه محوره. باید یه ذره فقیه بشیم تا بفهمیم اصرار چیه. بله. نه اونم مفهوم میگیرید شما. بله بله شما اینجا کلا اینجا کلا حوزه از وزارت امور خارجه نیست که همه جملات مفهوم داشته باشه. قرآن گفت یا ایها النبی اتق الله، نعوذ بالله، یعنی میخواد بگه مثلا نبی مفهوم مفهوم داره؟ خدای نکرده تقوا مشکل پیدا کرد که خطاب کرد اتق الله، نه با مفهوم نداره، تاکید. خب بله بریم بعدی آقا. حالا جانم
یه
الا ان اصیب له الماء
الاو پیدا کردم یا لم.
اینم حالا بریم آقا، داشتم چیو میگفتم؟ ها ها یادم نری الان من به اون عصبتوه برمیگردم یه لحظه. این همون توضیح بود که میخواستم میگم، گفتم الان به پایین برسیم اونجا. میخواستم اینجا این فقره رو استفاده کنیم که پس علم، پس مابل اشتراک بین دو فقره این علم است. یعنی من علم به نجاست دارم، یعنی وقوع صلاتم معلومه که مجامعا مع النجس اتفاق افتاده، این نماز باطله، اعاده میخواد. درست شد؟ خیلی. حالا داشتم دیگه ولش کنیم دیگه، حالا توجیه هم دیگه نمیخواد، حالا بحث کنیم در موردش، بریم جلوتر، فعلا از بحث خارج نشیم. دو تا توجیه داره عصب تو رو ما میتونیم به ماء بزنیم، میتونیم به نجس بزنیم. اینا معمولا عصب تو رو برای بازگشت به نجس معنا میکنن، اما اگه عصب تو رو به ماء بزنیم میشه همین توجیهی که آقای نوروزی گفتن. اونجا گفت که الا ان اصیب انتها غایت کاره، آخرش برسم به آب که بیام، یعنی که الان آب پیشم نیست. اینجا عصب تو یعنی رفتم وضو بگیرم، به آب رسیدم که وضو بگیرم نماز با بخونم مثلا. ظهور داره، یعنی اگه بخوان چرا نه نه جمله رو دقت کنیم. نه نه میدونم، یعنی الان اگر کسی بخواد این چیزی که من میگم و بگه چه جور میگه؟
اصلا
نه 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 به خود اصابه تمرکز نکن، به الا و اصابه با دوتا با هم کار کن. وقتی بخواد یه لحظه ببینید، من کلن تو این وادی برام میگفتم ولش کنیم، استظهارا وجدانی، دعوا نداره. چون من اینو نمیفهمم میگم خب نفهمیم، منم نمیفهمم تو میفهمی، اشکال نداره. اگر کسی بخواد بگه که من الان آب دستم نیست بشورم، میخوام برم به آب برسم که بشورم، اینو چه جوری میگه؟ ببین آیه صمدی برای تقاربش، اگه من بخوام این معنا رو بگم، معنا رو بگو، الان دیدم نجس شد، آب دستم نیست، مثلا من خواب لوله کشی خورم، آب لب رودخونه، آب لب چا، درست شد؟ الان بخواد اینو بگه چه جور میگه؟ با این ترکیب بند گفته میشه، یعنی میتونه این این قالب برای بیان این چنین معنایی هست. غلط نیست اگه کسی بخواد این معنا رو بگه، این جمله رو به کار ببره. مستحضری؟ بعد اون موقع عصب تو میشه عصب تو الماءه. بعد چرا؟ خب بابا من میخواستم نماز بخونم، من چون رفتم وضو بگم، من پیش آب وضو بگیرم، رفتم وضو بگم، یادم رفت لباسم رو بشورم. عرفی هم از ما خیلی وقتا مثلا یه اتفاق میگه، موقعی که خواستیم بریم وضو بگیریم ایتی کرم میشوریم مثلا، فحضرت السلام، رفتم نمازم رو خوندم اما نسی تو. این میشه اگر اصابرم به خود ماجرای نجس بزنید، باز قابل توجیه که دیگه حالا کاری نداریم. قل تو سوال سوم علمو ببینید، پله اول علم بود، فحص و وجدان. پله دوم علم بود اما فحص و عدم وجدان. حالا ممکنه فحصم ناقص بوده باشه، گفت طلبته ولم اقدر علی. پله سوم اصلا دیگه علم نیست، فان ظننت انه قد اصاب، علم رفت ظن جاشو گرفت، ولم اتیقن ذلك، تصریحا میکنه دیگه علم نیست. فنظرت فلم ارى شيئا، گشتم هم ندیدمش، فصلیت فرأیت فيه، قال تغسله اما لا تعيد الصلاه. اینجا دیگه نمیخواد نماز، گفت قلت لمذالک، چرا؟ لانک كنت على یقین من طهارتک فشککت. فشککت یعنی چی؟ یعنی ظننت، بعد لم اتیقن، و لیسه یم بقیله که انتن قبل یقین به شک ابدا. این یکی از فقراتی که در روایت میخوایم برای استصحاب ازش استفاده کنیم. آخرم شیخ این فقره رو برای استصحاب قبول میکنه، یه فقره دیگه داریم که شیخ قبولش نمیکنه. درست شد آقا؟ پس این توضیح ها رو سه تا سوال پشت سر هم بیایم تا لمزاله که درست معنا بشه، جواب امام هم قشنگ سر جاش بشینه. سوال اول علم به علاوه فحص و وجدان، سوال دوم علم اما عدم الوجدان، اما چون علمه دوتا تخصیل او تو این. سوال سوم ظننتو لم اتیقن، حضرت گفت حالا که علمته تخصیل او، الان میدونی دیگه، برو بشورش. اما لا تو عید، چون دلیل نداریم نماز قبلیت در ظرف وقوع مجامع با نجس اتفاق افتاده باشه، تمام شد. بعد اینجا قاعده رو گفتن، لأنک کنت على یقین من طهارک فشککت این سقرا کبراش و لیسه ان بقی لک ان تنقض الیقین بشک. دوستان حالا ایتیکه عین بحث قبل میشه، دوباره ببین، یقین من طهارتک، بعد دوباره لیسه لک ان تنقض یقین، قیدش دیگه نیومده. اگه بخوایم با همون نگاه صغرا کبرایی ببینیم، دوباره اینجا هم دقیقا همون استدلال به همون شکلش میتونه جاری بشه. گفتم که دیگه بعدا تکرار نکنیم تا همین الان تو فضاشیم. قلتو فانی قد علمتو انه قد اصابه، من میدونم اصابه کرد نجس به لباسم، ولم ادر عینه و فاغسله، نمیدونم جاش کجاست. خب دوستان این سوال ببینید چند جور قابل استظهاره. میشه از این سوال استظهار کرد، یه استظهار اولیه که انگار انگار سوال تفاوت سه سوال قبل براش هضم نشده، دوباره داره سوال میکنه. یعنی بریم تو همون فضای شبه یا حکمیه ای که اونجا وجود داشته. به قرینه جوابی که امام میده، ببین اینجا ما دیگه نه تون صدای سائل رو نداریم، سائر دوال مقامی و حالی رو نداریم، اگه اونا باشن تکلیف معلوم که سوال داره چون میگه، اما به قرینه جوابی که امام داره بهش میگه، به قرینه جوابی که امام داره بهش میگه، معلوم میشه سائل سوال از کیفیت الامتصالش داشته. یعنی من علم به نجاست دارم اما جاشو نمیدونم، حالا وظیفم چیه در مقام تطهیر؟ سوالش این بوده، ایتیکه نیومده تو سوال، از سائر دوال فهمیدیم ما بودیم و فقط جمله سوال این به دست نمیومد الزامن، محامل دیگه ای داشت، اما به قرینه جواب میفهمیم اینه. لذا قال امام فرمود تغسل. تغسل یعنی چی؟ یعنی کیفیت الامتصال پرسید. تغسل من صوبک، نه فقط اون نقطه، الناحیه التي ترى انه قد اصابها، اون ناحیه‌ای که ترا دیدی که انه اون نجس قد اصابه، هو این اصابه بزن به نجس، ها بزن به ناحیه، کل اون ناحیه رو بشو. چرا؟ حتی تکون علی یقینه من طهارته. خیلی تمام. حالا دوباره سوال بعد، باز این سوال دیگه ربطی به بحث استصحاب الان نداشت. یعنی امام داره اینجا یک نوع احتیاط یا اسم دیگه چی بذاریم؟ اسم دیگه براش دارید؟ اشتغال، احتیاط، حکم، اشتغال، حکم، میگم حکم شرعیه، اشتغال حکم عقل وادیه، امتثال. امام داره بهش میگه تو یقینه به تکلیف داری؟ تو وادی امتثال احتیاط کن تا مطمئن بشی براءت ذمه حاصل شده. میگه اون ناحیه، نه ناحیه نه نقطه، میگه کل اون ناحیه رو بشور حتی تکون علی یقین المتحرد. پایین لباس ریخ، رو آستین هم ریخ، کل آستین رو بشور. لذا میگه ناحیه، کلمه ناحیه برام کل عمومیت موضعه. مستحضر شدید؟ پس اصلا این فقره الان ربطی به بحث استصحاب ما نداره. درسته گفته حتی تکون علی یقین من تا، این واژه هیچ ربطی به استصحاب نداره، این نبردتون، نه اشتغال داره بتون. قلتو خب بریم سوال بعدی، دوباره ببینیم سوال بعدی چیه. هل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی؟ این فحصه در شبه موضوعی است. اگه احتمال من میدونم نجس چیه، میدونم هم که اینو خودشو مشکل ندارن، نمیدونم الان لباسم نجس شد یا نشد، آیا فحص کنم؟ در شبهات موضوعی وظیفه‌ام چیه؟ قال لا، فحص لازم نیست. تمام شد؟ خب حالا ولکن نکه دوباره خود این جمله دو جور معنا شده. دوستان این معانی که من دارم میگم تو خود فقه فی موردشون اینا بحثه ها، یعنی باید معلوم کنیم معنای این فقره چیه که بتونیم تو فقه بهش فتوا بدیم. حالا ما نوکر استصحابیم، نذاریم بقیه فقراتو خراب کنید، چون اینا هر کدومش به درد یه جایی میخوره تو فقه. این فقه این ولکن نکه یه قرائتش اینه که میگم ولکن لا لازم نیست فحص کنی از شبهه موضوعی، لکنک انما تورید ان تو ذهب به شک، یعنی باعش هم تو بعضی از نسخ نیومده، ان تو ذهب شک، اینطوری هم اومده ها، تو میخوای شک تو ابه این ببری، یعنی انگار که انه داره تعلیل میکنه، توضیح میده چرایی سوالو، انگار تو دلت یه ذره تردید داشتی، میخواستی شک تو ابه این ببری، الذی وقع فی نفسه، برای همین گفتی بذار فحص کنم. نه این فحص لازم نیست. توضیح میده، میگه اما این حالت این نه که انا داره میگه این حالت نفسانیت منشئیتی در حکم، مدخلیتی در حکم نداره، من شارع کاری با این حالتت ندارم. یعنی که انا داره میگه اگر اینجا فحص نکری احساس نکن آدم بی تقوایی شدیه، احساس نکن اینجا اون مواردیه که من نظر دارم تو رعایت نکردی، نه نه اینا رو ول کن. بعضی ها این فقره رو نه 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 اون نگو، اونو تا اونجا نگفتم، ادامهش دادی شما. بعضی ها پیش مطالعه کردی، بعضی ها نه لحظه بعضی ها این فقره رو در واقع بیان حکم استصحاب به لسان تعلیل گرفتنه، یعنی گفتن امام میخواد بگه استحباب فحص در شبهات موضوعی داریم، واجب نیست. همین فقره رو تو فقه ازش چی فهمیدنه؟ استحباب فحص در شبهات موضوعیه. گفتن امام علتشو گفته، خود حکمو نگفته، گفته یه شکی تو سوق نفسته، تو میخوای شک و عبین ببری، دیگه سکوت کرد، یعنی اشکال نه، کار خوبیه. حسنو خب نه ما میدونیم واجب نیست، امام گفته لا واجب نیست. خب نه دیگه اینا فرض گرفتن استحبابه، بعد خواستن از این فقره بفهمن، اونا هم بقیه جوابشون دارن، گفتن شما استحباب یه جا دیگه فهمیدی، خواستی اینجا تحمیلش کنی، نه اینکه خود روایت دلالتی بر استحباب داره، روایت همون اولیه رو میگه که من عرض کردم، چون شما از یه جای دیگه مثلا اجماع داری که استحباب فحص داری در شبهات موضوعیه، بعد اوردی چسبوندیش به این چه جمع بین ادله، نه اینکه ظهور خود این فقره این باشه، ظهورش همون اولیه که من عرض کردم خدمتتون. بله الان نگاه کنید بعضی از شروح و بعضی از محشین همینجا استحباب سعی کردن در بیارن ها، جنگ هم شده. بله من گفتم اون تیکه ادامش نده، نه داشتی میرفتی به این میرسید، جمله‌ای که داشتی میگفتی به اینجا میرسون ما رو، لذا گفتم نه امام داره میگه آقا این حالت نفسانی تو داری، اشکال نداره. بله قلت خب بریم فقره آخر. ان رأیته فی صوبی و انا فی الصلاة، وقتمون تموم شد، من در لباسم دیدم این نجاست رو و انا فی الصلاة. ببین آقا این سوال فرقش با بقیه چیه؟ این حالت سابقه رو دیگه بحث نکرده، نگفته من قبلا دیدم یا قبلا ظنی داشتم یا قبلا شکی داشتم یا چی، مستقیم گفته آقا الان من تو نماز یه دفعه رو لباسم نجس دیدم. سوال مجمله، ببین فقرات قبل سوالش مبین بود نسبتا، این سوالش مجمله، امام تو جواب با تفصیل سوالو معلوم میکنه، چون سوال مجمله. امام میگه قال علیه الصلاة و السلام، ببین آقا فرض اول از سوال اگه منظورت اینه، اینه چیه؟ بعد ادامهش میگه تنقض الصلاة و تعید، نمازت بشکون بعدم نمازت اعاده کن. که اگه منظورت از سوال اینه که اذا شککت فی موضع من ثم رأیته فی، تو قبل نماز شک داشتی لباست نجس شد یا نه، نمازت شروع کردی بعد دیدیش، این دیگه عرفا نمیشه بگیم الان وسط نماز یه نجاستی بهت اصابه کرد. این احتمالا همون این ظن عقلایی، اطمینان عقلایی میگه همون نجاست قبلی است که تو شکشو کردی اما پیداش نکردی، الان که شروع کردی پیداش کردی. پس امام تفصیل میده. خب اما فرض بعد و علم تشد، نه اصلا حالت سابقهی وجود نداشت، تو نماز یه دفعه دیدی لباست یه نجاستی هست، ثم رأيته رطبا، بعد دیدی لباست مثلا خیس شده نجاستی بشد. اینجا دو حال، آقا احتمال داره اصلا این نجاست داشت نماز میخوند، یه کسی رد شد یه چیزی بهت پاشید، معلوم نیست، لذا قطعت الصلات، نماز تو بشکون. البته قطعت نه بشکون، نه بدون عمل منافی، یه مکسی تو نماز ایجاد کن و غسلته، لباس تو میشوری ثم بنیت علی الصلات، ادامهش میدی بدون عمل منافی، به شرط اینکه امکان این وجود داشته باشه. چیه؟ لأن خب چرا این حکم دوم گفتی؟ نه یعنی نه نمازتو نگه داره، خودش ادامه میده میگه ثم بنیت علی الصلات، حتی اگه شایدم اصلا حتی اگر این که امام کلمه نقض و برداشته و ماده قطع به جاش گذاشته برای اینکه تفاوت حکمیشون رو بگه. لعنک، خب دلیل چیه؟ لعنک لا تدری لعله شیئون اوقع علیک، یعنی چی؟ یعنی از اول نماز تا الان نماز در طهارت بوده و مشروع بوده، الان یه نجاستی اومد، این نجاسته نمازو خراب میکنه؟ نه، نماز ادامهش باید در طهارت باشه، لذا اگه بتونی این نجاست رو از بین ببر ادامه بده نمازتو. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، اینم یه فقره دیگه است که بعضیا بهش تمسک کردن برای استصحاب. پس دو تا واژه بود، حتی تکون علی یقین من طهارتک، او دیگه واضح که استصحاب نیست، حتی تکون، اینم لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک، این بیشتر مهم استصحابه. شیخ میگه اینم به درد من نمیخوره، ما این همون فقره اول که فردا ان شاء الله وجه الدلاله رو بحث میکنیم. صلی علی محمد و آل محمد.
اگر
اومده باشه
مثلا روکه
اولو مثلا دوره پیش افتاده رو لباس، نه مناسبت سوال با جواب و مخصوصا مناسبت دو فقره جواب که امام تفصیل میده، که انه امام میخواد بگه که توش صلاتت با طهارت شروع شده پس مشروعه، الان نجاست رو احراز کردی، نجاست رو ازاله کن، صلاتت مشروعا ادامه پیدا میکنه، مشکلی نداره. ما سبب از بین رفتن اثر شروعی صلات صحیحت نمیشه، امام که انه اینو میخواد بگه، اصلا تو مقام این که حالا دو دقیقه و یه ثانیه و اینا کعنه نیست. آره میشه ازش حکم استنباط کرده، اما ظهور دلیل این نیست. و سلام.